میدونی فشار اقتصادیه، ولی بزرگترین مشکل ما مشکل فرهنگیه.
بله
ما
بله
لحاظ فرهنگی و فرهنگسازی باید روی مردم کار کنیم، چون واقعا از لحاظ فرهنگی مردم هنوز توی او هستن که میگن که دو تا فرزند کافیه، فرزند کمتر زندگی بهتر. نه، اگه من بچه سوم بیارم
درسته. به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید خانم دکتر، مسئله فرهنگی خیلی موضوع مهمیه. حالا نمیدونم چرا این موضوع در کشور ما اینگونه بیان شده که آره من اگر سومی بخوام بیارم یا چهارمی رو بخوام بیارم مورد تمسخر واقع میشم، در صورتی که اصلا در هیچ جای جهان اینگونه نیست. و این مسئله که ما الان داریم راجعش صحبت میکنیم، کار فوق‌العاده‌ای که بنیاد نفس داره انجام میده، اصلا یک مسئله جهانیه، فقط مسئله کشور ما نیست. در اروپا بسیار اهمیت داره این موضوع به خاطر اینکه کمبود جمعیت دارن. اتفاقا در خبرها دیدم همین چند روز پیشم قانون پایان خودخواسته بارداری هم در امریکا هم لغو شد.
یعنی اونجا هم
بله این موضوع انقدر اهمیت داره که تا قبل از این حالا میتونستن خانواده ها بدون هیچ مجوز این کار بکنن، اما قانونش لغو شد و باید برن مجوزهای قانونی بگیرن. پس ببینیم این این موضوع جهانی است. نظرتون رو بفرمایید در حد یک جمله، ما زمانمون داره به پایان میرسه. متشکرم.
ان شاء الله که حالا بتونیم با کمک هم با کمک ارگان ها سازمان ها نهادهای کشوری که داریم بتونیم اول از همه این فرهنگ سازی بکنیم. مثل زمانی که تنظیم خانواده انجام شد در کشور ما، اعلام که کردن دو تا فرزند کافی، فرزند کمتر زندگی، اون طرز فکر توی ذهن مردم نشسته. اون طرز فکر رو بتونیم پاک کنیم از ذهن مردم و بدونن که این بچه‌ها نشاط زندگیشون، شادی زندگیشون و مانع هیچ نوع پیشرفتی برای پدر مادر نمیشه، هیچ نوع مشکلی برای زندگیشون پیش نمیاد. همونطوری که این بچه‌ها میان روزیشون رو خدا میرسونه، همه چی برای زندگی مهیا میشه. و خوشبختانه تا الان هر کسی که انصراف از دست داده، وقتی که باهاشون صحبت، حتی ما قبلش میگفتیم که ما بعد از زایمان میایم بچه‌تون رو میگیریم. شما بچه بعد از زایمان که رفتیم پیشش، گفت به هیچ عنوان نمیرم، بچه‌م که اومد برکت اومد، زندگی شادتر شد. همشون یعنی پشیمون شدن. از ما میدونستیم چون پشیمون میشن بهشون میگیم ما میایم بچه رو ازتون تر. ولی خدا رو شکر همه راضی هستن از اینکه بچه‌هاشون نگه
داشتن.
ان شاء الله بتونیم ما این آماری که داریم 6500 تا بچه که تا الان به دنیا اومدن و بتونیم به 6 میلیون بچه برسیم.
الهی آمین انشالله که همینطور بشه. خانم دکتر سمیرا سادات امیر اسماعیلی، مسئول دبیرخانه کشوری نفس، که ایشون و همکارانشون دارن یک کار بسیار خداپسندانه انجام میدن، براشون آرزوی موفقیت میکنیم، خدا قوت میگیم. ممنونم، انشاءالله دوباره یه روزی با شما تماس بگیریم، به زودی اون خبر 6 میلیون رو بهمون بدین. ممنونم، قربان شما، خدا نگهدار. متشکرم. اینجا روزانه رادیو گفتگوست.
مسئله سقط جنین عمدی یا قتل نوزادان زمانی که هنوز در رحم مادرانشان هستند، پدیده ای که از حدود 60 سال پیش با شعار آزادی در کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای دیگر قانونی شد و هر سال باعث مرگ میلیون ها نوزاد می شود.
از سال 1973 تا کنون در آمریکا بیش از 62 میلیون نوزاد و در جهان حدود 1.5 میلیارد نوزاد سقط شدند.
از طرفی در سالهای اخیر آزادی این عمل در بسیاری جاها بیشتر شده و اکنون در برخی کشورهای غربی حتی تا لحظه تولد نوزاد هم مجاز است. اما در مقابل افراد و گروه‌هایی هم هستند که می‌گویند نباید در مقابل قتل این نوزادان سکوت کرد. کسانی که هدفشان آگاه‌سازی نسبت به واقعیت‌های پدیده سقط جنین است. ویکتوریا یکی از این فعالان است. زنی که خودش تجربه سقط جنین داشته.
وقتی که در مرکز سقط روی میز جراحی بودم و دکترها و پرستارها داخل اومدن، میخواستم جیغ بزنم و بگم که نظرم عوض شده، ولی اونقدر ترسیده بودم و ناراحت بودم که نمیتونستم کاری بکنم و به اونها اجازه دادم جون فرزندم رو بگیرن. ما در این کشور حیات انسان رو بیارزش کردیم، چون به نوزادان در رحم که بی‌دفاع‌ترین انسان ها هستند اهمیتی نمیدهیم.
یک فعال دیگر از کشور آمریکا جورجت است. او هم مانند ویکتوریا پس از سقط فرزند خودش تصمیم گرفت گروهی علیه سقط جنین تأسیس کند.
ما به عنوان زنانی که خودمان این را تجربه کرده بودیم، می‌خواستیم مردم بفهمند که سقط چقدر به ما آسیب زده و زندگی ما را بدتر کرده. در سال 2003 ما جنبش پایان سکوت را آغاز کردیم و صادقانه بگویم تصورش را هم نمی‌کردم که اینقدر رشد کند و به این تعداد از زنان کمک کند.
یک جنبش ضد سقط دیگر پویش نجات آرزو هاست. پویشی که آغازش از ایران بود و در آن فعالان برای یادآوری نوزادان از بین رفته در سقط جنین بالون‌هایی را در آسمان رها می‌کنند. جنبش بالون آرزوها توانست بازخوردهای متعددی از فعالان ضد سقط در دنیا به خود جذب کند. حتی برخی گروه‌های بین‌المللی از جمله در اروپا، هند و کنیا هم از این جنبش ایرانی الهام گرفتند تا با بالون‌های خود یادآور نوزادانی باشند که قبل از تولد جانشان گرفته شده.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
اما دوستان از روزنه شنونده های محترم، بحث انرژی های تجدیدپذیر فقط بحث کشور ما نیست، حالا به خاطر حالا انرژی هایی که در دسترسمون هست یا برخی ناترازی ها که الان بحثش داغه، نه در تمام دنیا این موضوع اهمیت داره، دنبالش هستن، کار میکنن، شبان روز براش کار میکنن، چه بس کشورهایی که اصلا اندازه کشور ما هم از نعمت آفتاب و خورشید بهره‌مند نیستن، اما اونا هم دارن کار میکنن. اما یه خبری رو میخوام خدمتون اعلام بکنم، در واقع سرتیتر خبر این هست که سیستان و بلوچستان مهد انرژی‌های تجدیدپذیر. بله باید هم باشه. سیستان و بلوچستان به دلیل وسعت و برخورداری از انرژی خورشیدی و بادی تاکنون 50 مگاوات از برق استان از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر رو که از طریق همین انرژی‌های بادی بوده تأمین کردن. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد، مدیر کل دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک ساتا، تا از ایشون اطلاعات بیشتر رو کسب بکنیم. آقای دکتر محمد نژاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
به نام خدا، من هم خدمت شما مجری محترم عرض سلام و روز بخیر دارم و همینطور همکاران گرامی شما و مخاطبانی که برنامه شما رو دنبال میکنن، با افتخار در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب سیستان و بلوچستان، آفتاب فراوان و حالا بادای 120 روزه یا بیش از اون هم داریم دیگه، چرا نباید ازش استفاده بکنیم و داریم استفاده میکنیم؟ حالا این خبر هم که من خدمت شما دعا گفتم، بیش از این ها هم باید اتفاقا کار بکنیم. در خدمتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا خیلی ممنونم، شما توضیحات خیلی خوبی رو دادید، به ویژه آنجایی که فرمودید نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای تأمین برق در دستور کار قرار گرفته، سال هاست که اتفاق افتاده و دلیلش هم این هست که این اتفاق عملا یک مرحله گذار از نیروگاه های در واقع انرژی فسیلی به سمت نیروگاه های تجدیدپذیر هست. این اتفاق هم از منظر اقتصادی و هم از منظر فنی بسیار قابل توجیه هست، بماند که در مقایسه با نیروگاه های رایج فسیلی منابع انرژی های تجدیدپذیر به ویژه حالا عمدتاً با نیروگاه های خورشیدی و بادی، چون وابستگی به سوخت فسیلی برای تولید برق ندارن، وابستگی به بحث آب در فرایند تولید ندارن و همینطور آلاینده محیط زیست نیستن، بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفتن. نکته ای که باید اضافه بکنم به فرمایش شما، در استان سیستان و بلوچستان، خب مستحضرید، ما فقط از منظر نیروگاه بادی در اونجا 50 مگاوات ظرفیت احداث شده داریم، همین میزان ظرفیت و البته در حال توسعه رو در احداث نیروگاه خورشیدی داشتیم. ما سال هاست که یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات در حاشیه شهر زاهدان احداث شده، سال 96-97 بوده که به شبکه وصل هست و در قالب قرارداد خرید تضمینی برق، برق تولیدی رو ساتپا خریداری میکنه. ما در قالب احداث نیروگاه های انشابی حمایتی، عدد ما بر احداث یک عدد در تا پایان سال 1403 عدد 10000 سامانه 5 کیلوواتی است، یعنی به همون میزان 50 مگاوات هم ما در بحث تولید برق خورشیدی هم و در استان سیستان و بلوچستان داریم. ولی نکته ای که باید بیشتر بهش توجه بکنیم، با توجه به بحث حالا بگیم ناترازی برق یا نیازی به تامین برق کشور، حتما و حتما باید به سمت توسعه نیروگاه تجدید پذیر بریم و اونها رو در برنامه جدی خودمون قرار بدیم.
به طور قطع. به طور قطع. آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. موافق هستین یه سفر یکی دو دقیقه یه کوتاه رادیویی بریم به یکی از روستاهای سیستان بلوچستان و بشنویم حاصل زحمات شما و همکارانتون رو؟
بله خواهش می‌کنم.
برمیگردیم باز با هم صحبت می‌کنیم. متشکرم.
مزرعه‌ای با هزاران پنل خورشیدی.
در حدود 37,000 تا پنل و 265 واتی نصب شده.
این برقی که این صفحات دارن تولید میکنن جوابگوی مصرف چند خانواده است؟
هلوش 1,000 خانواده، 2,000 خانواده.
اینجا نیروگاه 10 مگاواتی تولید برق در چشمه زیارت زاهدان. و البته با روند روبرشت نیروگاه ها تولید برق در این بخش به زودی دو برابر می شود.
58,000 مگاوات نیروگاه داریم. حدود 700 مگاواتش در حال حاضر از نیروگاه تجدید پذیره که فکر میکنیم در سال آینده این عدد به 1500 مگاوات برسه. کاری که در واقع داریم صورت میدیم در سیستان و بلوچستان این هستش که دولت با هزینه خودش خط انتقال رو از میل نادر به از پست ادیمی به میل نادر در واقع منتقل میکنه که هر سرمایه گذاری تو اون منطقه برای احداث نیروگاه بادی میخواد صورت بگیره مشکلات بحث انتقال برقش رو نداشته باشه.
ما الان بیش از 40 مورد موافقت اصولی برای انرژی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در استان صادر شده که میتونه در حوزه تولید برق نقش بسزایی رو برای استان ایفا بکنه.
تولید برق با انرژی های پاک جایگاه مهمی در صادرات دارد، به طوری که در حال حاضر برق این استان به دو کشور افغانستان و پاکستان صادر میشود. اقلیم متنوع سیستان و بلوچستان باعث شده تا سرمایه گذاری در انرژی های نو در این استان اقتصادی تر از هر جایی باشه.
بله آقای دکتر محمد نژاد، شنیدین؟ واقعا دست مریضات میگیم به شما، همکاران تو، همه کسایی که کمک کردن برای این کار بسیار مهم و ارزشمند. چشمانداز شما چیست از آینده انرژی های تجدیدپذیر در کشورمون و فکر میکنید که آیا بودجه کافی اختصاص داده شده و دولت اهتمام این موضوع رو داره؟ بفهمید.
خب حالا گزارش خوبی رو هم شما از استان پخش کردید و دوستان اطلاعات جامعه تری هم ارائه کردن. نکته ای که میمانه در پاسخ به فرمای شما، حتما آینده تجدید پذیر و دورنماش روشن هست به خاطر حالا اهمیت و ضرورت و ویژگی هایی که خود ذات نیروگاه ها دارن و خوشبختانه پتانسیلی که سراسر کشور ما داره، نه تنها در استان سیستان و بلوچستان بلکه ما در تمام استان کشور به ویژه منظر نیروگاه خورشیدی و بادی پتانسیل بسیار مناسبی داریم. خب خوشبختانه هدف گذاری بسیار مناسبی صورت گرفته بر اساس آماری که وزیر محترم نیرو هم اعلام کردن. ایشون فرمودن که در طی برنامه کاری دولت 14 30,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار وزارت نیرو و عملا سازمان ساتبا به عنوان متولی امر قرار میگیره گرفته و خب همونطوری که باز به درستی اشاره فرمودید اهمیت و ضرورتش رو رئیس محترم دولت ریاست محترم جمهوری هر روز دنبال میکنند و پیگیری ماجرا هستن. ما هم اعتقاد داریم به واسطه زیرساختایی که از طریق هم سازمان ساتبا و همکاری شرکت های زیرمجموعه توانیر به ویژه شرکت های برق منطقه‌ای و شرکت های توزیع ایجاد شده و از طرفی هم خوشبختانه هماهنگی و همراهی خوبی از طریق وزارت جهاد کشاورزی سازمان منابع طبیعی برای در اختیار قرار دادن زمین های مناسب برای متقاضیان صورت گرفته. این میتونه بسیار بسیار کمک حال باشه، ولی خب خودمون بهتر می‌دانیم که این حجم از نیروگاه‌ها نیازمند تأمین مالی ویژه هست.
بله به طور قطع همینطور آقای دکتر. بله. امیدواریم که به هر حال چون مسئله انرژی و مدیریتش در اهم موضوعات کشورمون هست، خب پر مسلمه که باید براش بودجه اختصاص بدن و باید مراقبت بکنن از این موضوع و به هر حال دولت باید حمایت بکنه، بخش خصوصی هم البته بیاد پای کار و اونا هم کمک بکنن با یه خرد جمعی. انشالله هم آمار انرژی تجدیدپذیرمون رو ببریم بالا، همین که در راستای اون مسئله ناترازی هامون انشالله حل بشه. متشکرم از جناب دکتر جعفر محمدنژاد، مدیر کل دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک ساتا. برقرار بشید و خدا نگهدار.
سلامت باشین، روز شما هم بخیر. خدا نگهدارتون.
اینجا تهران، رادیو گفتگو، مجله علمی روزنه. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح. اما دوستان، میبینید که در خبرها و به هر حال جراید رسانه ها هر روز صحبت از هوش مصنوعی هست. یه روز نیست که راجب هوش مصنوعی صحبت نکنم و فناوری های جدیدی که راجبش داره میاد به بازار. ما هم هوش مصنوعی داریم، بله، صفحه هوش مصنوعی.
زندگی هوشمند، زیر ساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
بله، عرض کنم خدمت شما که هوش مصنوعی و فناوری‌هایی که هر روزه میاد، حالا در اخبار خودتون شنیدین یا احتمالاً پیگیر این ماجرا هستید، میخونید، چند وقت یه بار یه فناوری جدید میاد، یه سیستم جدید میاد، حالا نمیخوام اسمشون رو بگم، ولی خب هم یه سری نگرانی ها داره برای مردم، هم یه سری میگن نه خوبه استفاده بکنیم. به هر حال بحث پیرامونش زیاد هست. اما فراکسیون هوش مصنوعی و فناوری های دانش بنیان تشکیل شد. این خبری که ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر بهروز محبی نجم آبادی، سخنگوی فراکسیون هوش مصنوعی. آقای دکتر نجم آبادی سلام عرض میکنم خدمت شما، تبریک میگم بابت به هر حال تشکیل این فراکسیون و خیلی متشکرم که این فرصت به برنامه روزنه دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت سرکار خانم و همه شنوندگان عزیزتون. ایام بعثت پیامبر عقلانیت ایمان رو تبریک عرض میکنم. من در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. ما هم به شما تبریک میگیم. حالا عیاد شعبانی هم در پیش رو داریم و دهه فجر، کلی تبریک داریم که برای به هموطنانمون بگیم از جمله شما. عرض کنم که آقای دکتر، عرض کنم که فراکسیون هوش مصنوعی و فناوری های دانش بنیان دیگه هر روزه ما داریم راجع به هوش مصنوعی میشنویم و گاه نگران میشیم، گاه میگیم خب چقدر خوبه، به زندگی ما کمک میکنه. اما میخوایم ببینیم که هدف از تشکیل فراکسیون هوش مصنوعی چه هست و قراره که چه کار انجام بده و چقدر میتونه خروجش بر زندگی مردم تاثیرگذار باشه. بفهمید،
در هر حال ببینید، هوش مصنوعی در واقع تعریفش این هست که به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظاممند، از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مسئله، پیشبینی، تصمیم گیری و اقدام از طریق به کارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده ها گفته میشه. در حال این یکی از آرزوهای بشر بوده که بتونه یک در واقع مخلوقی رو داشته باشه که نه تنها مثل او، بلکه خیلی قوی تر از او بتونه فکر بکنه، بتونه تصمیم بگیره. خب در واقع مقدمات این هم میدونید که بالاخره سوخت هوش مصنوعی بحث دیتا و داده هاست و اطلاعاتی که مبنای در واقع این موضوع مهم و بروز و با سرعت در حال تغییر این روز دنیا در واقع هست. این که ما مواجه همون با اون به چه شکل هست، خب کشور ما در بحث دانش و چاپ مقالات علمی تو شاخه‌های مختلف هوش مصنوعی سالهاست در دانشگاه‌ها ما مشغول هستیم، در زمره 20 کشور برتر دنیا هستیم، اما فراهم کردن زیرساختای ارتباطی و پردازشی مورد نیاز و شفاف کردن و تسریع مسیرهای حمایتی و آگاهی از رعایت مقررات و اصولی که پیش روی در واقع افرادی که میخوان در این حوزه کار بکنن باید وجود داشته باشه، الزام این که ما یک زیست بوم یا ساختار مناسبی رو در واقع تعریف بکنیم و یک حکمرانی دقیقی که شما اشاره کردید، بحث سطح مخاطراتی که در این موضوع وجود داره و چگونگی مدیریت و مواجهه با این موضوع در واقع نیازمند یک قانون بود و طرح قانون ملی توسعه هوش مصنوعی به همین دلیل در دستور کار در واقع این فراکسیون هست. این فراکسیون مهم در مجلس شکل گرفته، امیدواریم انشالله حالا در گام اول طرح قانون ملی توسعه هوش مصنوعی که در 12 ماده آماده شده در واقع یک مسیر روشن و یک زیست بوم و ساختار مناسب حکمرانی رو بتونه جلو روی ما قرار بده.
انشالله که همینطور باشه. ما هم امیدواریم. به هر حال امنیت خیلی موضوع مهمیه آقای دکتر نجم‌آبادی. ممکنه حالا تو این فناوری ها سری بدافزارها بیان، مشکلات سایبری، جو خیلی چیزای دیگه که واسه ازش مطلع نیستیم و این فراکسیون در واقع میاد کمک میکنه که این مشکلات ایجاد نشه، چون در دنیای امروز امنیت خیلی موضوع مهمیه. حالا به هر حال یه سری دستیارهای هوش مصنوعی هم هستن که میان کارا رو انجام میدن، از چت جی پی تی گرفته یا حالا یه دونه هم جدیدن اومده چت دیپ هست، حالا اونم خیلی سر و صدا کرده و برای آرزو موفقیت میکنیم برای شما همکارانتون و امیدواریم که خروجی فعالیت‌های شما رو زودتر مردم متوجه بشن و بدونن که چقدر اهمیت داره این موضوع. ممنونم از شما جناب دکتر بهروز محبی نجم‌آبادی، سخنگوی فراکسیون هوش مصنوعی، که راجع به اهمیت فراکسیون و هوش مصنوعی صحبت کردیم. بریم یه بخشی رو، ضمن اینکه من خداحافظی میکنم با آقای دکتر، بریم یه بخشی رو بشنویم در خصوص همین موضوع دستیار هوش مصنوعی.
دیپسیک دستیار هوش مصنوعی چینی از رقبای غربی خود از جمله چت جی پی تی و جمینای سبقت گرفته. دیپسیک یا جستجوی عمیق، حالا به عنوان برترین نرم افزار کاربردی رایگان موضوع بحث رسانه‌های آمریکایی شده است.
بیاین درباره دیپسیک صحبت کنیم، چون مبهوت کننده است و داره باعث دگرگونی کل این صنعت میشه.
دیپسیک با هزینه حدود 6 میلیون دلار تولید شده، آن هم به دست لیانگ ونفنگ، مهندسی 40 ساله. محبوبیتش برای اهالی سیلیکون ولی، شرکت‌های فناوری در آمریکا خبر خوشایندی نیست. پیش از این هزینه تولید دستیارهای هوش مصنوعی در آمریکا بین 100 میلیون تا 1 میلیارد دلار اعلام شده بود. دیپسیک در حالی معرفی شده که مثل چت جی پی تی نیازمند تراشه‌های پیشرفته برای آموزش است. تراشه‌هایی که آمریکایی‌ها به دستور بایدن از سال 2021 صادراتش را به چین محدود کرده بودند.
این واقعاً نشون میده که نیاز مادر هر اختراعه، چون اونها لزوماً ده ها میلیارد دلاری را که برخی از این شرکت‌ها در ایالات متحده دارند در اختیار ندارند و می‌خواستند رقابت کنند. اونها از یک تکنیک متفاوت استفاده می‌کنند.
بازار سهام آمریکا تحت تأثیر حضور دیپسیک قرار گرفته و سومین روز بدش را در دو سال اخیر تجربه کرده. ارزش سهام بزرگترین شرکت تراشه سازی 17% سقوط کرده و 600 میلیارد دلار زیان دیده. این ضررها به دیگر شرکت‌ها مثل مایکروسافت و گوگل هم رسیده، آن هم پس از آن که ترامپ از سرمایه گذاری 500 میلیارد دلاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا خبر داده بود.
امیدوارم انتشار هوش مصنوعی از یک شرکت چینی زنگ خطری برای صنایع ما باشه که باید بر روی رقابت برای پیروزی متمرکز بشیم.
دیپسیک مثل دیگر همتاهای خود امکان حل مسائل ریاضی، پاسخ به سوالات عمومی با جزئیات، ترجمه، آماده کردن متون مختلف، کمک به تحقیق و آموزش و گفتگو به زبانهای گوناگون را فراهم می کند. اما وقتی از تفاوتهایش با رقبا می پرسیم، از این سوال استقبال می کند. بروز بودن اطلاعات و قابلیت استدلالش را به رخ طرفدارانش می‌کشد. برنامه هوش مصنوعی دیپسیک حالا شرکت اوپن ای و سایر ارائه دهندگان هوش مصنوعی آمریکایی را مجبور می‌کند برای حفظ جایگاه خود قیمت‌ها را کاهش دهند تا از رقیب شرقی خود عقب نمانند.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می‌زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
شنونده های محترم، ممنون که این هفته هم با روزنه رادیو گفتگو همراه بودید. انشالله که سلامت و تندرست باشید همیشه و خدا نگهدار.
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یوم داد 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسانه‌های داخلی ارسال نمایند و به برتری